به زور از گلویش پایین می رفت و بعد دلش را آشوب می کرد. حالت تهوع بهش دست می داد و آنقدر عق می زد و سرفه می کرد که سرش گیج می رفت و اشک از چشمانش راه می افتاد. مارجان بعد از آنکه چند بار به او اطمینان داد که زود برخواهد گشت، رفت و در آهنی حیاط را محکم پشت سرش بست. فصل سوم. ساعت دیواری 7 بار نواخت و صدایش توی اتاق پیچید. هوا کم کم روشن شده بود. فاطمه لیوان نیم خورده شیر را روی تاخچه بالای سرش گذاشت و سعی کرد توی جایش بنشیند. نشست. پتو را از روی پاهای لاغرش کنار زد. میخواست از تخت پایین بیاید. یک هفته میشد که اصلا از جایش بلند نشده بود. پیشترها که هنوز مریضیش اینطور شدید نشده بود، میتوانست روزها کمی راه برود، سری به حیاط و باغچه خانه بزند، همراه مارجان لخ لخ کنان به بازار برود، چیزی بخرد و تا درد بهش فشار نیاورده زودی برگردد خانه. اما از وقتی که از تهران برگشته بود، حال روزش به کلی از این رو به آن رو شده بود. 2 روز تهران مانده بودند. دایی حسن او را به دکتری که خیلی تعریفش را می کردند نشان داده بود. دکتر پیر بود و عینکی و فقط روی چانه باریکش ریش سفیدی داشت. بعد از معاینه و دیدن جواب آزمایش ها، توی اتاقش که بوی چرم صندلی های راحت و باد نم خورده یک کولر را می داد، مدتی با دایی حسن یواش یواش حرف زده بود و هرچه مارجان و او پشت در فالگوش ایستاده بودند، کلمه از حرفهای آنها دستگیرشان نشده بود. فاطمه پایش را آرام و لرزان از تخت پایین گذاشت و لغلغ زنان ایستاد. با یک دستش محکم به پایه تخت چسبید. سعی کرد دوباره روی پاهایش بایستد. ایستاد. آفتاب از جام پنجره چوبی تابیده بود روی گل و بته‌های فرش نخنمای اتاق. توری سفید و نقشدار پنجره در باد پیچ و تاب می‌خورد. باد بوی زحمه دریا را می‌داد. بوی ماسه‌های آفتاب خورده و گوشمایه‌های داغ را. خانه ساکت و ماتم زده بود. جز صدای قیل و قال چند گنجش که توی حیات سر دانه ایلا بود با هم دعوا گرفته بودند، فاطمه چیز دیگری نمی‌شنید. دستهایش را به کمر زد و به طرف کمد رفت که آینه بزرگی روی یک لنگه درش بود. جلوی آینه ایستاد. آه کشید. زانوهایش با رعشه خفیفی شروع کردن به لرزیدن. خودش را نشناخت. باور نمی کرد تصویر توی آینه از آن او باشد. با حسرت و افسوس دستی به صورتش کشید. پوست و استخوان. چشمهایش ته حدقه به گودی نشسته بود. دور لبها و گوشه پلکایش به طرز رقتباری چند چین کوچک برداشته بود. گفت: خدایا، من چرا اینطور شدم؟ خوب که نگاه کردید، فقط موهایش هنوز مثل قبلند. سیاه و بلند، اما پریشان و آشفته. مدت‌ها بود که به سر وضعش نرسیده بود. با اندوه دستی به توده موهایش فرو برد و با انگشت صافشان کرد. بعد دستش را جلوی چشمانش برد و با دیدن آن همه موی ریخته تعجب کرد. هیچ وقت موهایش اینطور زیاد ریزش نداشت. دستش را پایین آورد و با لب لرزه گفت: خدایا، چم شده؟ دارم میمیرم؟ قطره های اشک پی در پی از گوشه چشمانش راه افتاد، مثل باران. مثل مارجان که همیشه اشکی توی چشمانش حاضر به یراق ایستاده بود، گریه کرد. سیر و پر. شانه هایش لرزیدند. به سکسکه افتاد. روزی به یادش آمد که جنازه باد کرده پدر را از دریا گرفته بودند. دریا طوفانی و مهالود بود. آسمان پیدا نبود. تاریک بود. انگار قیر پاشیده بودند توی هوا. قیامی کشید و موجها را روی سر ساحل پرت می کرد. آدم ها با چهره های گنگ و ناشناس دور جنازه خیس و ماس آلوده حلقه زده بودند. مارجان پخش زمین شده بود و سیحه می کشید و مشته مشته گیسش را می کند. اسماعیل می لرزید و میان گریه حق حق کنان می گفت: گریه نکن فاتی، بابا هیچ چیش نشده. فاطمه هنوز صدای بچگی های اسماعیل توی سرش بود که انگار کسی نام او را صدا زد. ساکت و یک خورده ماند و گوش داد. فاطمه. فاطمه. چشم چرخاند و به قاب عکسی که پشت سرش به دیوار آویزان بود نگاه کرد. پدر کلاه خسدار سیاه روسی سرش بود و لبخند همیشگیش توی انبوه سیبیلهایش پنهان شده بود. اما همان لبخند خیلی قشنگتر توی چشمهای درشت میشیش هم بود. فاطمه در ذهنش آخرین تصویرهای گنگی را که از او داشت زیر و رو کرد. خاطراتی تکه تکه و دور به یادش آمد. چهره غمگین و پریشان پدر را در روزهایی که بیکار شده بود می‌دید. روزهایی که دریا را غرق کرده بودند و صید قدغن شده بود. بعضی شبها، نصفه های شب، پدر لباس دریا می پوشید. اسماعیل و او را که توی رخت خواب بودند و هنوز خوابشان نبرده بود می بوسید و از اتاق بیرون می رفت. آن وقت آنها از ایوان می شنیدند که مارجان به او سفارش می کرد که مواظب خودش باشد و صدای او از توی حیاط می آمد که با تحکم به مارجان می گفت برو اتاق، بچه ها را تنها نذار زن، من زود بر می گردم. فاطمه پلکای سنگین و خستهش را برهم گذاشت. شانه لاغرش را به آینه کمد تکیه داد. موج خاطره ها او را می برد. پدر با خنده او را بغل می کرد و توی قایق ماهیگیری می گذاشت. بعد اسماعیل را بغل می زد و می نشاند پهلویش. خودش آن طرف روی دماغه قایق می نشست و پارو می کشید. توی فرعی های خلوت مرداب می گرداندشان. آن روزها چقدر خوب و زیبا بودند. تا هر جا که چشم کار می کرد آب بود و آسمان آبی و قایق‌هایی در دوردست که معلوم نبود در حال رفتن بودند یا آمدن. دسته های مرغان دریایی بالای سرشان بال بال می زدند و می خواندند. بوی زحم جلبک‌ها و خزه ها پر بود توی هوا. قایق آرام آرام کنار اسکله می ایستاد. مثل گهواره‌ای رها روی شانه موج‌ها تکان می خورد. پدر با دست‌های زمختش آنها را می گذاشت زمین. توی راه برایشان بستنی کلاهی می خرید و می بردشان خانه. خانه که رفتید شلوغ نکنید ها، وگرنه هیچ وقت سوار قایقتان نمی کنم. مارجان با دو دست به صورتش خنج می زد و به تخت سینش می کوبید و زار می زد و می گفت ید الله، این دوتا بچه یتیم را من چجوری بزرگ کنم؟ فاطمه چشمهای خیسش را باز کرد. تکیهش را از آینه کمد گرفت. خواست به طرف در برود، نتوانست. پاهایش می لرزیدند. فاطمه. صدای زنگدار پدر همچنان توی سرش می پیچید. هر طور بود پا کشید به طرف در. دستهای لمس و سردش را به چارچوب موریان خورده ی در گرفت. نفسی تازه کرد و با دو سه قدمی که برداشت، رسید به ایوان و روی حره سمنتی کوتاه نشست. مارجان می گفت فاطمه، این ور خانه می روم، اسماعیل با من حرف می زند. آن ور خانه می روم، یدالله با من حرف می زند. دیوانه نشوم خوب است دختر. و شبهایی بود که فاطمه با دوتا گوشهای خودش صدای گفتگوی مارجان را با پدر از توی حیات شنیده بود. دخترم چیزی خورد یا نه؟ هیچی نخورد. همینطوری گرسنه خوابید. باز هم توی خواب حرف میزند. حرف میزند، جیغ میکشد، نمیدانم چه کار کنم. قصه نخور مارجان. خدا بزرگ است. نصفه های شب وقتی مارجان با قدم های آرام به اتاق میآمد تا بخوابد، فاطمه با صدایی پر از نگرانی میگفت مادر، با کی حرف میزدی؟
با خودم دختر.
با خودت؟
ها، با خودم.
و شبهای دیگری هم بود که فاطمه میان شدت تب از تخت پایین می افتاد، چار دست و پا خودش را می کشید توی درگاهی تاریک و آن وقت پرهیب مارجان را که روی تنور چاه نشسته بود می دید. آن سوتر توی باغچه سایه بلند پدر بود انگار، با کلاه سیاه خزدار روسیش. فاطمه همانجا با نفس‌های حبس شده صورت داغش را روی پرز پادری می‌گذاشت و گوش می‌داد.
چرا نمی‌بریش تهران؟ چرا دست دست می‌کنی؟
پول از کجا بیاورم؟ هر چه داشتم برایش خرج کردم.
چرا از برادرت نمی‌گیری؟ تا دیر نشده برو پیشش.
باشد می‌روم. اگر شد گداییم می‌کنم و می‌برمش تهران. اما تو یدالله چرا تنهایمان گذاشتی؟ چرا به جای اسماعیل مرا پیش خودت نبردی؟
مگر صد بار باید به تو بگویم زن، اسماعیل زنده است. یکی از همین روزها بر می گردد خانه. صبر داشته باش، صبر.
چقدر صبر کنم؟ از فکر و خیال سرم یک کوه شده. قلبم دارد از جا کنده می شود.
چرا اینقدر خودت را ناراحت می کنی؟
بس کن، به فکر آن دخترک باش.
به خدا، به پیغمبر اسماعیل بر می گردد. تو فاطمه را نجات بده. اینقدر هم گریه نکن.
گریه نکنم چه کار کنم؟ با هزار بدبختی این دوتا بچه را بزرگ کردم.
توکل کن مار جان. با توکل همه چیز درست می شود. مواظب دخترم باش. اسماعیل هم بر می گردد. بر می گردد.
بر می گردد. مادر، با کی حرف می زدی؟
با خودم دخترم.
با خودت؟
ها، با خودم. فاطمه از روی هره ایوان به سختی بلند شد و ایستاد. طره مویی را که روی چشمانش افتاده بود پس زد. عرق پیشانیش را با پشت دست پاک کرد. معده‌اش را به هر دو دست گرفت و فشار داد. درد داشت دوباره همه زورش را می آورد. انگار صدها سوزن نامرئی توی روده‌هایش می چرخیدند و کسی روی دلش خنج می کشید. دندانهایش رو روی هم گذاشت و چشمانش را به هم فشرد. گفت:
خدایا مردم.
آن وقت به هر زحمتی بود سه تا پله ایوان را پایین رفت. دمپایی به پا کرد و به طرف باغچه راه افتاد. آنجا روی سبزه‌ها خودش را رها کرد و به آسمان آبی و آفتابی چشم دوخت. چند تا پرنده که بیشتر به کبوتر می‌ماندند، آن دورها خال شده بودند. همه چیز هنوز زیبا و خواستنی بود، مثل روزها و سالهای پیش. چطور می‌خواست اینها را بگذارد و برود و کجا؟ جایی که معلوم نبود. جایی که هیچ کس نمی‌دانست کجاست و کسی از آنجا خبری نیاورده بود. اصلاً چرا باید می‌مرد؟ مرگ اصلا چه بود؟ بعد از مرگ چه پیش می آمد؟ چه اتفاق می افتاد؟ وقتی پدرش را با آن هیکل دراز به دراز خواباندند توی قبر و یک کرور خاک و شن روی سرش ریختند، آیا چیزی حالیش شد؟ فاطمه چشمایش را بست و جثه لاغر و شبهوارش را توی گودی قبر تازه کنده شده نگاه کرد. خوابیده بود و چند نفر که نمی شناخت تون تون و نفس نفس زنان روی سرش خاک می ریختند. مارجان روی زمین پهن شده بود و چنگ چنگ موهایش را می کند. به سینهش مشت می زد. سیه می کشید. زنجموره مارجان توی باد می پیچید.
فاطمه، فاطمه، فقط تو را داشتم، چرا تنهایم گذاشتی؟ خدایا دیگر چرا زنده هم؟ چرا نمی میرم؟ مارجان، بلند شو.
با تو هم.
این فاطمه نمرده. به خدا نمرده.
اسماعیل ناگهان از میان مه پیدا شده بود. با لباس سربازی و تفنگش بالای سر مارجان ایستاده بود و نگاهش میکرد. مارجان یک هوقش کرد و از حال رفت. چند نفر بدو بدو آب آوردند و سه مشته روی سر و صورتش پاشیدند. اسماعیل بند تفنگش را به شاخه خشک درخت اناری که آنجا بود آویخت و با پره بیل تون تون خاک روی قبر را خالی کرد. فاطمه را بغل زد و آورد بیرون. سر کفن را گرفت و گره آن را باز کرد و گفت:
دیدید فاطمه نمرده بود؟ دیدید؟ زنده زنده داشتید بچه مردم را چال می کردید.
فاطمه خودش را دید که افتاده توی بغل اسماعیل و از وحشت بنا کرد به گریه کردن. اسماعیل گفت:
گریه نکن فاطمه، خواهرکم، دیگر تنهایت نمیگذارم. نمیگذارم مادر برود کار کند. نمیگذارم توی خانه دلتان از غصه بپوسد. به امام هشتم دیگر هیچ وقت از کنارتان نمیروم. حالا پاشید از اینجا برویم بیرون.
از دروازه بزرگ قبرستان که شبکه های آهنی زنگ زده داشت بیرون آمدند. اسماعیل کلاهش را برای یک ماشین حرکت داد. ماشین جلوی پایش ترمز کرد و آنها سوار شدند. توی ماشین فاطمه دید که مقنعه سیاهی به سرش کرده و روپوش قشنگی هم پوشیده. دید مارجان دارد میخندد و خودش را با دست باد میزند. دید که راننده از توی آینه نگاهشان کرد و گفت: کجا میروید؟ و شنید که اسماعیل گفت: میرویم به پابوس امام رضا. و ماشین مثل برق و باد سرعت گرفت و در خیابانی که بی انتها بود دورتر و دورتر شد.
رادیو نمایش FM 107.5. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
سر راهی.
اون برادرم انداخته گوشه خونه، میخواد منم با کشه. چرا این دفعه وایسادی خانم؟
این چیه؟
میدونی پای سرت میام یه دفعه پاک گذاشتی رو ترمز؟
آخه وای نمیستادم این زبون بسته له میشد.
ای خدا، یعنی میشه گواهی نامه رو همینجوری دست هر کسی ندن؟ من خانم تا قرون آخر دیه دست و پای داداشمو ازت میگیرم. آره میبینی
آقای روز، به من اگه میخواستم فرار کنم که باهاتون نمیومدم که.
من 3 روز دنبالتم، مگه به همین راحتی ها پیدات کردم؟ میدونم قصد دینه که به موقع نرسیم دادگاه بندازی عقب. من از حق برادرم نمیگذرم خانم. بله
کوچولو.
میبینی سپر ماشینمو نگاه، ماشین خودت قرازه و درب و داغونه، به فکر نیستی ماشین میزنه این ورمون بر.
کی تو رو گذاشته اینجا حیوونی؟
حالا خسرمانی وقت داره میبری
با این چه کار کنی؟
هر روز شما یه فیلمی داری تا پول دیگر رو ندی.
من از روز اول گفتم پول ندارم آقای روزبه. همین ماشین دارو نداره منه، بردارید برید.
آخه من این توکیده رو میخوام چیکار؟ بریم خانوم.
این زبون بسته رو چی کارش بکنیم؟ بذاریم همینجا بریم؟ این صدایی هم نمیده.
یه لابد ننه باباش ول کردن، یه ولش کردن، من چه میدونم.
آخه بیش 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 داره میلرسه. ای وای اگه حواسم نبود لش کرده بودم.
لش کردم میگم که مادرش این طرف ها نی؟
آخه عزیزم کجا رو نگاه میکنین؟ مادرش که لای بوته موته ها نمیره که.
نه میخوام که یعنی ببینم ردی نشونه چیزی نیست اینا.
من نمیدونم چرا اینقدر این جاده درد سر داره. با برادر شما اون جلوی جاده تصادف کردم، این بارم این زبون بسته. نگاه کن نفساش یه جوری شده انگار داره میمیره.
باز گفتیم برادر من دیگه رو تا آخر میگم که یکم آب بریز تو گلوش.
من نمیتونم.
آخ چه دل نازک.
نمیتونم بلندش کنم. شما بیاین بذارینش رو ماشین. بمونه اینجا سگ و گربه تیکه پارش میکنن.
خانم من میگم که شاید حالا مادرش بیاد. گناه داره ها.
آقای روزبه.
بله.
چی گفتین شما یه بار دیگه تکرار کنین؟
بله.
گفتین الان کی گناه داره؟
اینه میگم که شاید مادرش بیاد.
اصلا فکر نمیکردم شما اینقدر آدم دلسوزی باشین.
من تو قرون آخر دیگه برام ازت میگیرم. دهنشو باز کن، خود آب برسم تو کلو. باز کن. ای بابا نمیتونه بخوره که، آخه جیگر آدم کباب میشه.
آقای روزبه این زبون بسته رو بردارید بریم.
ببریمش کجا؟ بریمش
وقت دادگاه داره دیر میشه.
2-3 ساعت باید صبر کنیم ببینیم مادرش میاد یا نه.
یه ماشینم رد نمیشه این زبون بسته رو بسپاریم بهش.
به هر کس که نمیشه اطمینان کرد خانوم.
خب پس من میرم. شما هم که وکیل داری لازم نیست اصلا اونجا باشی، شما بمون همینجا.
جون نداره زبون بسته.
با اجازتون من میرم. یه خبری هم بهم بدین که مادرش پیدا شد یا نه. با اجازه.
عجیبه وا این چجوری اومده لب جاده، حالا هم تکون نمیخوره. آخه نکنه دست پاش عیب کرده. خانم خسروانی ببین میگم که اون بالا یه گله گوسفند بود، برو ببین شیر دارن. گوش نشه تفلک.
بابا خیلی دوره، من به دادگاه نمیرسم اون
حالا بس. شما برو شیر بگیر، منم میرم تو ماشین میشینم ببینیم مادرش میاد یا نه دیگه.
اگه مادرش نیومد چی؟
خب باید ببریمش بهزیستی.
بهزیستی؟
این چیز میخوام بگم که یعنی محیط زیست. برو خانم خسروانی.
حتما مادرش شکار شده.
حالا نفوذ بد نزن دیگه، بگمونم از گونه های نادر باشه ها.
باشه میرم. حالا اگه گله شیر نداشت چی کار کنم؟
دیگه که نمیتونی بدی، شیرم نمیتونی پیدا کنی، یه برو شیر پیدا کن.
نزنیم باشه. رفتم.
به هم گفتی که این رنگین کمون سهم چشماته، اگه تا آخر بارون بمونی. بهت گفتم مگه تقدیر من دست بارونه، تو هم گفتی نمیدونی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دلتنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها منو تنها نمیذاره. آشفتگی ها رو گذاشتم پای تقدیری که تو از من طلب کردی. خودت تنها ترم کردی، خودت تسکین این دردی. یه احساسی به هم میگه تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که می باره، حالا دل تنگیای من، غم تنها من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. نه تقدیری که این دوری رقم زد. بهت گفتم نمیبینی تموم زندگیمونو، همین دوری به هم زد. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دلتنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دلتنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره.
امروز هم اومدیم در مرکز رابطه‌عمومی سازمان با مخاطبای خودمون تلفنی صحبت بکنیم.
بچه جوان ایران سلام، در خدمت شما هستیم.
ما اینجا تا صدای شما باشیم.
دفعه دعوا شنسی کردم. بله.
یه کار نکنم.
ما یه انتقادی داریم.
سال به خبرم گوش میکنی یا نه؟
به وکلی هم اضافه شده داره اخبار تهران.
بخوام تشکر کنم از تخته مستندی.
ممنون که زنگ زدی. طبعا ارتباط مستقیم ما با شما کلی به خود ما انرژی میده و توی اجراهامون تاثیر داره.
162 فقط یک شماره تلفن نیست. در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.